بی وجود داره باعث شده که ایران بالای 60% نمیره دیگه. بنابراین اینو از دست میدن و اونها میترسن از اینکه اگر دست به چنین کاری بزنن و همین چیزو هم بریزن، بله ایران هم فشار اون وقت فشار مقابل میاد به طرف آمریکایی و غربی، میدونید یعنی وضعیت خودشون چی خرابتر میشه. بنابراین اصلا به این سمت فعلا حرکت نکردن، البته ممکنه در آینده نهایتا بروند یا نروند، ولی فعلا از این مسئله گریزانن و در چارچوب جنگ اراده ها در داخل مذاکرات دارن با ما هماوردی میکنن.
بسیار متشکرم از شما آقای خوشش، شب خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون.
به همچنین قربان
زنده شما، خدا حافظ. در خصوص برجام و دورایی اتحادیه اروپا در وین گفتگو کردم با سید مصطفی خوشش، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. شبتون بخیر باشه. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو سری بزنید، آخرین خبرهای ایران و جهان رو دریافت خواهید کرد و مرور خواهید کرد و اونجا در ذیل جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو هم در بخش سوژه از شما پیگیری از ما میتونید سوژه های مد نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید، به ما کمک بکنید در برنامه‌های مختلف به سوژه های شما بپردازیم.
دنیا بدون خط و دیوار.
نقض حقوق انسانی توسط مدعیان آزادی نکته است و موضوعی است که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سفیر اسبق ایران در فرانسه. آقای دکتر آصفی سلام به شما، شبتون بخیر.
خدمت شما جناب دکتر عبیدی عرض سلام دارم، همکارانتون و به خصوص شنوندگان
عزیز. متشکرم. آقای دکتر آصفی، اقدامات نشریه شارلی ابدو به قول خود فرانسوی ها در قلب آزادی بیانه، اما همین فرانسوی ها حقوق انسانی رو نقض میکنن. همین فرانسوی هایی که حقوق انسانی رو نقض میکنن چرا علیه ایران این فضا سازی رو راه انداختن؟
ببینید، من این رو پرس کنم که نشریه شارلی ابدو یه نشریه اکرام مخاطبه کمتیراج و
آقای دکتر آصفی صدای شما رو خوب نداریم، قطع و وصل میشه، امکان داره ممنون میشم.
الان بهتره؟
الان خوبه، بفرمایید.
ببینید، ابتداعا بسم الله الرحمن الرحیم، من اینو عرض کنم که نشریه شارل ابدو یه نشریه کمتیراج غیر معتبر و با مخاطب بسیار کمه.
بله.
معمولا اینجور اقدامات رو انجام میده، از دریچه ابتذال وارد میشه تا شاید مخاطبینی و خوانندگانی رو جذب کنه. این ابتدا من بگم که این نشریه وزنش اینه.
بله.
دوم، در خصوص فرانسه و اصولا کشورهای غربی از جمله فرانسه، موضوع حقوق بشر، آزادی بیان، اینا واقعا باید راجبش صحبت کرد و دقیق شد.
بله.
در اروپا و از جمله فرانسه‌ای که الان مورد بحث اصلی هست، ما سانسور مدیریت شده و آزادی مدیریت شده و هیچ مانع و راده‌ای وجود نداشته باشه. من خیلی پیشترا یک گفتگویی داشتم اون موقعی که در آلمان خدمت میکردم با آقای بزرگ علوی، نویسنده معروف که همه میشناسیدش. ایشون منو زیاد میدید، یعنی همدیگر رو زیاد میدید. ایشون اوج مشکلات آقای روژه گارودی بود با فرانسوی ها در خصوص کتبش و به خصوص بحث اسرائیل و اسلام.
بله.
خب ایشون آقای بزرگ علوی دیدگاهش معلوم بود چجوریه، تو کتاباش هست، تأکید میکرد که در فرانسه اصلا آزادی بیان نیست و اونجاهایی که با خط قرمزهاشون تلاقی داره هیچ چیزی رو بر نمیتابند. نمونه مشخص بحث هولوکاست و اسرائیل.
بله.
شما در فرانسه نمیتونی راجع به اسرائیل هر چیزی رو بنویسید، ولی تا دلتون بخواد علیه اسلام میتونید بنویسید. حتی در مورد مسیحیت هم هر چیزی رو نمیتونید بنویسید، ولی تا دلتون بخواد راجع به اسلام، به خصوص از نوع تفرق انگیزش. در غرب میگن که آزادی بیان، آزادی رسانه ها نباید موجب نفرت پراکنی بشه.
بله.
و این رو به شدت به ذهن خودشون معن میکنن، ولی اگر نفرت پراکنی بین مسلمان ها باشه
تشویق میکنن و حمایت.
بله، تشویق هم میکنن. نگاه کنید، این رو باید بهش توجه داشت. من یه خاطره خودم برای شما بگم. اون موقعی که من فرانسه بودم، خب ما در فرانسه در روابط خیلی بالا پایین داشتیم، خیلی خلاصه سینوسی بود رابطه.
بله.
یه موقع ما یه مصاحبه مطبوعاتی ترتیب دادیم، بنده ترتیب دادم که بیام مواضع کشور رو بگم و روشنگری کنم. خب از 100 تا 200 خبرنگارم دعوت کردیم. خبرنگار قاعدتا باید تشنه باشه بیاد حرفای سفیر رو گوش کنه دیگه، ببینه. بله. چیه. خیلی هم کار کردیم. شما باور میکنید یه خبرنگارم نیومد؟
عجب.
تو مصاحبه تو دیگه خبرنگارم نیومد. خب این که پیام روشن بود از فرانسوی ها، من گرفتم که خلاصه تو هرچی میخوای اینجا بگی نمیتونی بگی، ماییم که میگیم خبرنگارا بیان یا نیان. این یه تجربه بود و خب البته کارایی کردیم، بعد فضا به تدریج شکل دیگری گرفت. ببینید، اقدام شارل ابدو که یک توهین آشکار، اقدام موهن و با هیچ معیار و استاندارد قابل قبول نیست.
بله.
ناشی از ورشکستگی این رسانه و در کل سیاستگزاران رسانه‌ای و مطبوعاتی فرانسه است.
بله.
دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن، بعد یکی رو میاره به حتاکی و ناسزا گفتن و از ادبیات خیلی زشت استفاده میکنه. خب این نشون میده منطق نداره. نگاه کنید، ما در فرانسه در حالی که یه دونه نشریه اسم چه میدونم رئیس جمهور رو عکسش و شکل هیتلر میکشه، اعتراض میکنن، شکایت میکنن، نشون میده پس راه شکایت و اعتراض بازه. اینجور نیست که رسانه هرچی دلشون میخواد بنویسن و بکشن و بگن. من فکر میکنم این اشتباه بزرگی بود که فرانسوی ها کردن، ناشی از فقدان منطق و ناشی از فهم سیاسی و درک سیاسی از حساسیت های کشور هاست. به نظرم موضوعی نیستش که صرفا برگرده به مرجعیت ما، روحانیت ما. این فراتر از اونه. اینا عمق کینه‌ای که از اسلام دارن. چرا این رو دارن؟ به خاطر اینکه روز به روز شرایط برای مسلمان‌ها، شرایط به لحاظ فهم سیاسی و درک از اوضاع جهانی و تحولات موجود بیشتر میشه. اینا خودشون رو در تنگنای بیشتری قرار میدن و میبینن در تنگنای بیشتری. در خصوص جمهوری اسلامی، خب اینا از طرق مختلف تلاش کردن که از ایران امتیاز بگیرن، ایران رو تحت فشار قرار بدن. خب جواب نداد، واقعا جواب نداد. اینو خودشون هم دارن اذعان میکنن. یه موقع اوکراین رو بهانه کردن، یه موقع روسیه رو بهانه کردن، یه موقع حقوق بشر رو بهانه کردن، یه موقع این اتفاقاتی که در داخل ایران متاسفانه به وجود اومده رو بهانه کردن، حالا هم دست به این مسائل میزنن. ما به شما بگم در سابقه قرن این اتفاقات رو در جمهوری اسلامی نسبت به جمهوری اسلامی داشتیم.
بله.
وقتای این پاسخ سوال شما رو شاید بده، وقتای این رو ما در اوج میبینیم که اونها ناامیدن از این که به مقاصد خودشون از طریق منطقی برسن و خب دست به این اقدامات میزنن. خوشبختانه واکنش عمومی بسیار خوب بود و نشون دادن مردم، مراجع سیاسی، مراجع اجتماعی، مراجع فرهنگی، دینی، که جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خودش و دفاع از کیان اسلام ذره کوتاه نمیاد. این رو باید تو این چارچوب دید.
و اینکه آقای دکتر آصفی، شما با سیاست‌های فرانسوی‌ها خیلی خوب آشنا هستی. در واکنش به اعتراض ایران، وزیر خارجه فرانسه گفته که رسانه‌ها در فرانسه آزادن، که البته شما پاسخ دادین که حالا آزاد نیستن، ولی به هر حال رویکردهاشون رویکردهای مختص خودشون هست. بفرمایید که چقدر این فضاها مرتبط به مسائل برجام هست، این فضا سازی‌ها.
ببینید، این که حالا فرانسوی‌ها گفتن، من عرض کردم شوخیه. اونجا رسانه‌ها تحت سانسور مدیریت شده هستن و آزادیشون هم مدیریت شده است.
بله.
شما هر چیزی نمیتونی اونجا بگی، هر چیزی شما نمیتونی بگی. به اسلام هر چی دلت میخواد بگو، ولی به مسیحیت و به فرض بفرمایید صهیونیست، نه یهودی ها. ما با یهودی ها مشکل نداریم. تو ایران چندین هزار هموطن عزیز یهودی داریم. به صهیونیست ها شما اونجا نمیتونی چیزی بگی. بله، بی تأثیر از برجام هم نیست. ببینید، در موضوع برجام اروپا و آمریکا تلاش کردن زیاد خواهی کنن. خب ایران روی مواضع خودش ایستاد، اگرچه من اعتقاد دارم در خصوص برجام ما باید یه مقدار ابتکار عمل رو بیشتر دستمون میگرفتیم. حالا موضوع برجام نیست، من نمیخوام راجع به این بپردازم، راجع برجام صحبت کنم. ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی روی مواضعش وایساد، تیم مذاکره کننده به هر حال اونجایی که لازم بود انعطاف نشون داد، اونجایی که لازم نبود انعطاف نشون نداد. و خب غربی ها اروپایی ها ناراحتن. خود مقالات آمریکایی و اروپایی میگن سرعت پیشرفت هسته‌ای ایران غیر قابل باور شده.
بله.
و دسترسی به اون آستانه‌ای که اونها میگن عملا کمتر از یه هفته شده. من اطلاعاتی ندارم، من نمیدونم، دارم میگم اونا اینو انعکاس میدن. وقتی که اونها این رو انعکاس میدن، یعنی نگرانن، یعنی میدونن که همه این تهدیدها، همه این تحریمها ایران رو از مسیر خودش نه تنها منحرف نکرد، بلکه استوارتر کرد. بله، اینم میتونه یکی از دیدگاه ها و نگاه ها باشه که شاید از این طریق بتونن فشار مضاعفی رو به ایران وارد کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر آصفی.
زنده و پایدار باشید.
درود بر شما، شبتون بخیر.
خدا حفظتون کنه. شبتون
زنده باشید. درباره نقض حقوق انسانی توسط مدعیان آزادی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سفیر اسبق ایران در فرانسه. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نگاه و نظر و انتقاد و پیشنهادی اگه دارید راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو به ما منتقل بکنید، و البته اگر سوژه‌ای مد نظرتون هست میتونید با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه رویداد و بدون خطخوردگی به سوژه‌های شما خواهیم پرداخت.
ایران بدون خطخوردگی.
در خصوص یوم الله حقارت آمریکا به دست ایران و سال روز حمله به پایگاه عین الاسد قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کنعانی مقدم سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت مصری محترم جناب آقای عبیدی، همکاران و همه شنوندگان خوب این برنامه.
زنده باشید، خیلی متشکرم. مقر فرماندهی آمریکایی‌ها در غرب آسیا و یا همون پایگاه آمریکایی معروف عین الاسد که حالا گرانترین و پیشرفته ترین پایگاه نظامی آمریکایی‌ها بود، چطور نابود شد؟
خب در پاسخ به اقدام کننده شهید حاج قاسم سلیمانی و وحدی مهندس و اساس فرمانی که صادر شد، پایگاه عین‌الاسد که در نزدیکی مرزهای غربی عراق هم مرز با سوریه و اردن هستش و بزرگترین پایگاه سپاه و مرکز فرماندهی عملیات مشترک در منطقه هست، مورد اصابت موشک‌های نقطه زن ایران قرار گرفت و کاملا از حالت عملیاتی خارج شد. خب این بعد از جنگ جهانی دوم اولین باره که نیروهای امریکایی مورد هدف یک کشور دیگه قرار میگیرند. شاید خود امریکاییان تصور نمی‌کردن که ایران در انتقام که قرار گرفته که اولین اقدامش حمله به پایگاه عین الاسد باشه.
بله.
در این پایگاه که اونجوری که از اسمش هم مشخص است که کشور سوریه، اردن و عراق و همچنین ایران رو مورد رصد قرار میدن، حدوداً یک لشکر کامل زرهی و کماندویی و واکنش سریع از امریکا در اینجا حضور داغم داره، از نظر هلیکوپتری، پهبادی و باند فرودگاهی یکی از مجهزترین پایگاه ها با داشتن شلترهای و پناهگاه‌های بسیار قدرتمندی هست که خب در همین حملات که جمهوری اسلامی انجام داد اکثر این پناهگاه‌ها و مراکز حساس و رادیویی اینها مورد هدف و آسیب قرار گرفت که شاید در نوع خودش بی‌نظیر بود.
و اینکه هدف مشخص نظامی از این حمله چی بود آقای دکتر کنعانی مقدم؟
اولا یک پاسخ کوبنده به اقدام تروریستی و اینکه دوره بزن دردائی تمام شده، اینکه ایران قدرت داره که در راحتی با موشک‌های خودش مورد هدف قرار بده و یه درس عبرتی هم برای غرب‌ها بود که بدونن که امریستان ایران دارای قدرتی هستش که در هر نقطه‌ای که بخواهد پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در منطقه میتونه مورد هدف قرار بده.
بسیار خوب، ممنونم از شما دکتر کنعانی. زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدار. ساعت 19:51 است. بریم سراغ رصد امشب.
عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
اینجا بدون خط خوردگی شبکه رادیویی گفتگوست. در بخش رصد در خصوص خط سوزی رسانه‌ای دشمنان در زمینه دستاوردسازی کاذب برای خودشون برخاست گفتگو بکنم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس رسانه. آقای مقدم سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مقدمی، رسانه‌ها چطور این فضا رو ایجاد میکنن؟
چطورش که خب به نظرم خیلی روشنه. اون چیزی که وجود داره یک تحرک چند ماهه‌ای انجام شد، البته تحرک به نوعی بگم تحرک بی سابقه‌ای بود به دلیل ابعاد اون و حتی جزئیاتی که ما بخوایم در مورد اون بخوایم صحبت بکنیم تقریبا کم سابقه است. همه تجربه چند دهه خودشون رو توی همین چند ماهه به کار گرفتن.
بله.
و تلاش کردن که از مدل‌های مختلف یا همه مدل‌ها، به عبارت دیگه همه توانشون رو توی این میدان در حقیقت صرف بکنن، از دروغ سازی گرفته تا ایجاد توهم براندازی گرفته، یعنی به نوعی نشون دادن تو رسانه‌هاشون، به نوعی جشن گرفتن، به نوعی اعلام کردن که تموم شد دیگه. همین فردا شما اگه یادتون باشه یکی از اینا گفت بیاین من بهتون اماننامه بدم.
بله.
توجه میکنید؟ یعنی تصورشون از ماجرا، البته برای خیلی ها این جوک بود ولی برای خودشون خیلی جدی بود، چون میگفتن فردا دیگه رژیم جمهوری اسلامی ساقط میشه، شما بیاید ما اماننامه بدیم که مثلا شما با شما کاری نداشته باشیم.
بله.
بنابراین اونا تمام تلاششون این بود که یک تصویری رو بسازن. جنگ رسانه‌ای گسترده مبتنی بر تصویر سازی، من میگم دروغ به عبارتی.
بله.
این کاری بود که در حقیقت انجام دادن. به طور طبیعی خب تو همین فرایند حالا کار بی‌نتیجه شد از نظر کلی براشون، از نظر اهدافشون.
بله.
نه در جزئیات. چرا؟ چون مثلا فرض بفرمایید که ما در مورد یه مثال روشن بزنم، ما در مورد جنگ ایران عراق میگیم ما پیروز جنگ بودیم. آیا منظور از پیروزه در جنگ یعنی که ما خسارت ندیدیم؟ یعنی که ما از نظر پیشرفت و توسعه عقب نیفتادیم؟ یعنی که ما ادوات نظامی اون همه اینا رو از دست دادیم؟ اما دشمن رو در رسیدن به هدفش که تصرف بخش‌های گسترده از خاک ایران و سقوط انقلاب بود شکست دادیم، پس ما پیروزیم. از این جهت میخوام عرض بکنم که این جریان در رسیدن به هدفش که براندازی بود و برای اون روز شماری میکرد و حتی اعلام میکرد، در این جهت شکست خورده کاملا. حالا برای اینکه این شکست رو در افکار طرفداران خودش جبران بکنه، میادش دستاوردسازی کاذب میکنه. این کاری که الان دارن تو رسانه هاشون انجام میدن.
بسیار خوب. یعنی اتفاقی که حالا در دورهای قبل هم افتاده، سیاست ها و برنامه ریزی ها و هزینه هایی که صورت گرفته و بی نتیجه مانده و برای این که از نگاه افکار عمومی و مخاطبین محدودشون این موضوع رو همراه با موفقیت جلوه بدن، مجبورند که دستاوردسازی کاذب رو در دستور کار قرار بدن.
کاملا درست.
بسیار متشکرم از شما این مقدم.
موفق باشید. سلامت باشید.
زنده باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. متشکرم. We'll be right back. متشکرم از همدلی و همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. فردا شب ساعت 19 هفته بعد از ظهر دوباره با شما خواهم بود. بهترین کار رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید امیر.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه بدون خط خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها آشنا و مطلع کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. مثل همیشه ازتون درخواست میکنیم با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی ما در اختیار شماست.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، یک شنبه شب سرد زمستانی شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربانی باشه و در هر کجا که هستید و دارید الان ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجه و بذل عنایتتون هم قرار گرفته باشه. تا ثانیه‌های دیگر کم کم خواهیم رسید به ساعت 28 شب. همچنان با شماییم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک که شما عزیزان. در ادامه از شما علاقه‌مندان به برنامه گفتگوی فرهنگی دعوت میکنم با ما باشید و برنامه خودتون رو بشنوید.